أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. بله، کلام معصوم کلام هیچ فردی نمی کند. امام عسکری برای ما روایتی نقل کنه یا پیغمبر نقل کنه. باز روایاتی ما داریم، راوی میگه آقا جان من یک روایتی شنیدم، نمیدانم از شما شنیدم یا از پدرتون شنیدم. گفت هر چه از منم شنیدید از قول پدرم نقل کنید، چون اینها یک نورن. برای ما این در 12 یا در 14 وجود تجلی کرده، اون را چیزی که از اول نام محمد، آخر نام محمد، اوسط نام محمد و کل نام محمد صلی الله علیه و آله. حالا من اتفاقا دیروز هم در همون خطبه های قبل از نماز جمعه 3 دقیقه ابتدا این روایت شیخ مفید را آوردم. بله همه اینا را آورده. این که بردن خدمت برای شما عرض کنم، عبدالمطلب این شعر خیلی مشهوری را مطرح کرد، بعد بود کنار خانه خدا اونجا تعویض کرد گنداقه چیز رو، بعد قضایای نقل میکنن از یوسف یهودی برای شما عرض کنم که اینا همه منتظر بودن، وقتی این اتفاقات رو دیدن به وحشت افتادن. اینا خلاصه اینا معمولا یهودی ها در حجاز جمع شده بودن، اینها رفتن مکه و پیش قریش که آیا برای شما فرزندی به دنیا آمده؟ گفتن نه. بعد فردا متوجه شدن که برای عبدالله فرزندی به دنیا آمده. یوسف یهودی خب یکی از بزرگان قابل طرح در میان یهود بود، آمد و گفت که میشه ببریم در خانهش. رفتن در خانه و گفت میشه قنداقش بیارن. آمدند و قنداقه حضرت رو دید، پیرهنش زد بالا، دید که همون بین کتفش یک علامتی افتاد، قش کرد. بعد عربایی مداری مسخره کردند اینا قریش، گفت چیه؟ گفت بله این همون پیغمبریست که میاد و چنین چنانی و در میان شما به شمشیر با شما عمل میکنه. اینا این داری مسخره کردند و خندیدند و پاشدن رفتن. نم مفصل آقایان آوردن قضیه. حالا اون قضیه کاهن رو خیلی زیاد نمیشه چیز کرد. بله بله اونا خیلی زیاد سند مند نداره و یه مقدار چنگ دل نمیزنه. اصلا نحوه روایت طوریست که به قول فرمود کلامنا نور و کل ما لم یکن فیه نور لیس من کلامنا. بله ولی این قضیه یوسف یهودی تقریبا خیلی طبیعیه و تقریبا طبیعت پسنده. بله اینو بینید نیکید بینید بعضی وقتا هم هست که نقل که میشه هر کدام یه چیزی رو اضافه میکنه. نفر پنجم ششم که میخواد نقل کنه اینها رو ثبت کنن، یه چیز آش شله قلمکاری از آب در میاد. ولذا آدم احساس میکنه در بعضی از جاهای تصرفاتی از افراد بوده. حالا ما معمولا حضرت فرمود که روایاتی از ما رسید به شما عقلتون نپذیرفت تکذیب نکنید، چون تکذیب احادیث ما تکذیب الله فوق العرشه. واگذار کنید به ما. ما خدا بیاموزه آیت الله شهابادی، شیخ محمد سر بزرگ شهابادی بزرگ، ما 7-8 سال خدمتشون عرفان خواندیم. خدا تیزای نقل میکرد از مرحوم ملا صدرا و بو علی سینا و برای شما عرض کنم اینها. گفتیم ما جای این حرفایی نقل میکنید، شما اگر یک روایتی ما طبقش داشته باشیم، بلو روایت ضعیف میذاریم رو چشمون، در غیر این صورت میذاریم رو بقعه امکان، یه تاقی هم روش میزنیم تا روایتی طبقش پیدا کنیم، عقیده پیدا کنیم. این دیگه ضرب المثل شده بود. شما مطلب من و فلانی شما تو بقعی امکان بگذارن اینو تا روایت پیدا کنن. یعنی یه چیزایی تو قوتین عرفا و فلاسفه هست، آدم نمیدونه از کجا گرفته، بعضی هاشون شاید در خلاصه بعضی از مشاهدات قلبیه و مکاشفاتشون مطالبی میگیرن، این رو نقل میکنن و بعد تصور میشه برای اینکه این روایت از معصومه. اینا یه مقدار آدم احتیاط بکنه در این طور قضایا خیلی بهتره. آی طباطبایی با اون عظمتش، خدا بیامرزه، آخر عمرش میگه من استغفار میکنم اینکه یه عمری در فلسفه و اینها وقتم رو گذراندم، دیدم هرچه فلاسفه و عرفا گفتن در روایات اهل بیتم هست. اون 7-8 سال آخر عمرش میگه من مطالعه همین بهار رو میکنم، اون مجلدات بهار رو میکنم، چون حاشیه زده، حاشیه های خیلی قشنگی زده ایشون. میگم تا 10 جلد بیشتر ایشون موفق نشد حاشیه بزنه. بله. ببینید ما کل سند سلیم رو کار کردیم روش، اصلا کتاب سلیم. این ما دو تا مشکل داریم در کتاب، یکی خود کتاب هست که در بعضی از جاها داره که اگر اشتباه نکنم از ابن قزائری و نجاشی که این کتاب جعلیه وضع شده، یکی در رابطه با ابان ابن ابی عیاشه که سند فقط به او میرسه. اینها رو ما باید یه مقدار کار اساسی و ریشه‌ای بکنیم. اگر ما کار اساسی و ریشه‌ای روی اینها نکنیم خیلی از مسائلمون پس خلاصه معرکه هست. من یک تحقیق خیلی گسترده‌ای، شاید بگم از ما بالای 100 ساعت وقت گرفت روی این دوتا قضیه دیگه، ما من عالمین در رابطه با ابان و کتاب سلیم، حرفاشون رو ما آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که هم ابان مورد وثوق هست، حداقلش حسن هست، حداقل حسن هست، چون روایات داله بر مدح قابل برای شما عرض کنم خدشه نیست. و همچنین کتاب سلیم که اگر خود کتاب سلیم رو ما بتونیم خوب روش کار بکنیم این دیگه خیلی از قضایا حل. ابان هم در اونجا برای شما عرض کنم مسئلهش درست میشه اعتبار کتاب سلیم. نه شخص سلیم که دیگه شکی درش نیست. بله
این سلیم که
هست اصلا برگردن روی سلیم شما شک نکنید. نسبت به سلیم ابن قیس آقای خویی میگه قال النجاشی فی زمره من ذکره من سلفنا الصالح فی طبقه الاولى سلیم ابن قیس ان سلیم ابن قیس فی نفسه ثقتون جلیل القدر عظیم الشان یکفی فی ذلک شهادت البردی و انه من الاولیا من اصحاب امیر المؤمنین المعیب ما ذکره النعمانی فی شأن کتابه فقد اورده العلامه فی القسم الاول و حکم به عدالته. این یه مقدار برای شما عرض کنم قابل توجهه. در رابطه با اعتبار کتاب سلیم هم ما اولا عبارت نعمانی رو داریم، لیس بین جمیع الشیعه من حمل العلم و رواه عن الائمه الاسلام خلاف، ادعای اجماع میکنه فی ان کتاب سلیم ابن قیس اصل من اکبر کتب الاصول التي رواه اهل العلم و من حملت حدیث اهل البيت و اقدمها و هذا الاصل من الاصول التي ترجع الشیعه الیها و يعول عليها. سید ابن طاووس تزمن الکتاب ما یشد به شکرهی و صحت کتابه مدرسه اول این الشیخین الاعظمین کنیم حکما به صحت کتابه ما مقانی کفا به اعتماد صدوقین علامه مدرسی کتاب سلیم الحق انهو من الاصول المعتبره شیخ حر عاملی باز به همین شکل کتاب‌های معتمدی که میشه چیز کرد جزء این هست. میرحام حسین به همین شکل، محقق مامگانی، مرحوم توستری، آقای خویی برای شما عرض کنم، میگه من الاصول المعتبره بل من اکبرها و ان جمیع ما فیه صحیح قد صدرت من المعصوم او ممن لابد من تصدیقه و قبول روایته. بس شروع کرده کسانی که استدلال بر ضعفش کردن، وضعش خیلی قشنگ جواب داده های خویی. بعد اینا را کلش ما آوردیم، اشکالاتی که بر کتاب نوشتن هم ایشون جواب داده، مرحوم توستری جواب داده، برای شما عرض کنم آقای مامگانی جواب داده، مرحوم فاک اگر اشتباه نکنم نوری جواب داده. بله بله.
امام صادق علیه السلام فرمود معلم یکونند و مشیت نو محبین کتاب
سلیمان
فلیس اند و من امر ناشی و لا یعلم من اسباب ناشی.
بله حالا اون روایتش حالا آقایان آوردن، ولی اونی که از بزرگان ما در رابطه با کتاب سلیم غالبا نظرها مثبته. بله ولی بعضی از آقایان هم هستم آوردن که چی هست اینا، مثلا آقای توستری میگه ان الحق ان اصله کان صحیحا و قد نقل عنه الادله فلان. بعد اومدن اشکالاتی که برای شما عرض کنم آوردن عمدتاً هم برمیگرده به همون ابن قزائری. بله صحیفه ملعونه رو ما میگیم صحیح هم باشه صلاح نیست، صلاح ما نیست خیلی زیاد، یعنی در این عصر ما اینطور روایات چون در کتابهای ما هست فتنه انگیزه. ما به اندازه کافی در متائن اونها با سندهای معتبر در کتاباشون داریم، نیازی نداریم به این. یعنی همون روایت صحیح مسلم خلاصه در خانه کس هست یک حرف بس است، عبارت بخاری بسه، اینکه استبدت علینا نمیدونم کره محضر عمر کان کاذبن عاصمن قادرن خائنا و اضافه. همین بحثی هم که الان ما تقریبا دو سه هفته هست داریم در رابطه با اعترافاتی که خود اینها دارن، ما بیش از این نیاز نداریم. یعنی ما در رابطه با خلفا من معتقدم در یک حدی با بیاریم که اینها صلاحیت مرجع علمی و مصدر تشریع رو نداشتن، برای ما کفایت میکنه. بیش از این من معتقدم خیلی صلاح ما نیست، فتنه انگیزه، چون اونها نسبت به اینها، حالا این بحث بحث خیلی علمی، آقا شما میگید آقا این چنینه، ما هم ادله داریم بر این که اینها اعترافاتی دارند، مخصوصا این بحث خلافت را که آخر عمری پشیمان هستند. یعنی تا از پیغمبر ما سوال کرده بودیم که خلیفه بعد از شما کیه، از مشخص میگه که خودشون مردد هستن تو اعتقادشون. بله یعنی ما باید یه مقداری دوستان، حالا انشالله جناب آقای قدیریان یه برنامه گذاشتن، بعضی از دوستانی که تو این نرم افزارها خیلی زیاد تسلط ندارن یه دوره های ویژه‌ای و بیان در کامپیوترشون کارها فایل هاشون رو طبقه بندی کنند، یعنی بحث های امامت جدا بشه، متائن جدا بشه، بحث هایی که مربوط به فقه جدا بشه، یعنی بیان در کامپیوترشون یه پارتیشن بندی خیلی خوبی بکنن، مثل کتابخانه های موضوعی که میان تمام موضوعات رو در یک جا میچینن و یک فایلی هم داشته باشن، لیست فایل هاشون در اونجا باشه. بعضی وقتا آدم خب نمیدونه چیه، حالا مثلا من نزدیک 11,000 فایل تو فایلی که خودم کار کردم روش، نه یکی نه دوتا، 11,000 فایل. بعضی وقتا من میام کار میکنم، بعد مراجعه میکنم که قبلا به قول 3-4 برابر این کار کردیم. بله ولذا یه مقدار ما اگر بخواهیم خوب در صحنه حاضر بشیم و دفاع بکنیم، احتیاج داره ما خلاصه به قول این بناها فندانسیون بحث هامون رو یه مقدار خوب مجهز کنیم. یعنی تو هر موضوعی ما بودیم 50 تا موضوع هم بیشتر نیست. یعنی اگر ما 50 تا فایل اصلی، حالا شو هم یه بد فایلی هم کنارش داشته باشیم ما بیاریم برای شما عرض کنم درست کنیم، به نظر من چیز خیلی خوبی خواهد شد. بله، ما بحثمون در این بود نسبت به جهل خلیفه دوم، مخصوصا به بحث کلاله رسیدیم که مستدرک اونم میگه حدیثون صحیحون علی شرط شیخین، میگه ای کاش من از پیغمبر سوال کرده بودم من الخلیفت و بعده، خلیفه بعد از شما کیه؟ یعنی پیغمبر اکرم نستجیر بالله یا کوتاهی کرده نگفته، این با اسمت پیغمبر نمیسازه، یا گفته به شما نرسیده با خلافتی شما نمیسازه، یا نه شما تردید داشتید که پیغمبر خلیفه را معین کرده یا معین نکرده. خب شما ای که آمدید 10 سال 12 سال قبل از تو 2 سال 3 سال بودن، حالا آخر عمری من الخلیفه تو بعدم.
خب از
بله اول کسی که آمد تبریک گفت خود ایشون بوده. عبارتی را که برای شما عرض کنم ابو حامد چی است اسمش؟ بله غزالی دارد، خیلی عبارت قشنگیه. یعنی عبارت خیلی زیباییه. خب همه حتی ذهبی و غیره نمیتونه عبارت ایشون رو رد کنه. میگه ایشون از بحور علم بوده. بله ولی تعجب میکنیم که چرا ایشون آمده همچه حرفی زده. شاید آخر عمری توبه کرده. ببینید عبارت رو، کتاب سر العالمین خطبت عید القدر به اتفاق و هو یقول من کنت مولا فقال عمر بخن بخن یا بخ بخ یا ابل حسن لقد اصبحت مولای و مولا کل بله و مولای و کل دید ورزه فهازات اسلیمون و رزن و تحکیم، یعنی تسلیم مولویت علی، رضایت به ولایت علی و حکم می کند بر ولایت. ثم بعد هازا غلب الهوا لحب الریاسه و حمل عمود الخلافه به عقود النبوه و خفقان الهوا فی قعقعت الرایا، این پرچم های مشکوکی که بلند کردن و اشتباک ازدهام خیول، این تله هایی که در مسیر قرار دادن و فعادو الى الخلاف الاول فنبذوه وراء ظهورهم و اشترو به ثمنا قلیلا. خب اینها بعد جالب اینه شما ببینید ذهبی برای شما عرض کنم تعبیرش در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 19 صفحه 328 عبارت رو از ابو حامد نقل میکنه، این همون تعبیری که اونجا آوردیم. بعد ایشون بله کلام الذی بر و سرد کثیرا من هذا الكلام الذی تزعمه الامامیه و ما ادری ما عذره فی هذا، نمیگه این دروغه، میگه نمیدانم عذر غزالی چی این حرفا را زده و ظاهر انه رجع عن و تبع الحق، از این حرفش رجوع کرده رفته سراغ ها. فان الرجل من بحور العلم، دریایی از علم غزالی. ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه قضیه تقریبا پشت صحنه چیزای دیگریه. خب همین حالی که خود اینها آوردن ما بیان کنیم برای ما کفایت میکنه. خب این آقا اینجا میگه اگر من سوال میکردم من الخلیفت و بعدت چنین چنان، الان شما ببینید این تعابیری که خیلی عجیبه. یعنی من دیروز به یک مناسبتی این بحث رو کمی تکمیل کردم، تا صبح قلبم درد گرفته بود که اینها واقعا چه کار کردن. اینها شما ملاحظه بفرمایید، حالا این ادله خلافت عمر که جن مشورت کرد کرهه و قومون و رضیه و قومون آخر، و تعبیر رو نگاه بکنید که حالا صحابه اعتراض کردن به ابوبکر، گفتن تستخلف علینا فزن غلیزن فما تقول لربک اذا لقیته. ابوبکر جواب خدا را چه میخوای بدی فردای قیامت؟ استخلفت علینا عمر. خب این با سندهای صحیح شاید 200 کتاب اهل سنت اینو نقل کردن. و اون که خیلی برام جالب هست این که تاریخ مدینه منوره هست که 10-12 صفحه این قضیه رو مطرح کرده، به جز 2-3 روایت غالب سندها نشان میده سندهای صحیحیه. این عبارت رو آقایان ببینن، تاریخ مدینه منوره جلد 2 میگه طلحه زبیر عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابی وقاص، یعنی تمام اون آقایانی که جزء شورای 6 نفره بودن همه رفته بودن برای عیادت ابوبکر، ابوبکر گفت سراغ عمر بفرستید. خلاصه اینها همونجا اشاره کرد که من میخوام عمر رو به عنوان خلیفه معین کنم. اینها متفرق شدن، این طلحه زبیر فلان و خرجو و ترکوهما، گفتن این دوتا با هم خواهد بگوم. فجلسو فی المسجد، رفته نشستی در و ارسلو الی علی و نفر معه فوجدو علی فی حائطن فتوافا الی و اجتمعو، دیدن علی بیرون است و توی کشاورزیه مشغول خلاصه توی باغیه. همه این صحابه بلند شدن رفتن پیش او، گفتن یا علی یا فلان یا فلان، این خلیفت رسول الله مستخلف عمر و قد علم و علم الناس ان اسلامنا کان قبل اسلام عمر و فی عمر من التسلط علی الناس ما فیه ولا سلطان له، سلطنه خلافت بلد نیست، مدیریت نداره، سیاست نداره. فادخلوا بنا علی، بله علی نسأله، بیایید با هم بریم از او سوال کنیم. فاین استعمل عمر کلمناه فی فاخبرناه، باهاش صحبت کنیم بگیم آقا عمر شایستگی نداره. ففعلوا، آمدن همه پیش خلاصه عمر رو گفتن. فقال ابوبکر اجمعوا لی الناس، مردم جمع کنید، یعنی این صحابه براش هیچ ارزشی نداشت، مردم جمع کردن. حتی اخبرکم من اخترت لکم، فخرجوا فجمعوا الناس الى المسجد، رب بالای منبر فقام فیهم به اختیار عمر لهم. دوباره اینها آمدن پیش ابوبکر بعد از این قضایا، فقالوا له ماذا تقول لربک فقد استخلفت علینا عمر، قال اقول استخل علیهم خیر اهلک. اینها همه نشان میده حتی بعد از اینکه ایشون معین کرد مردم زیر بار نمی رفتن. نه تنها ایشون، برای شما عرض کنم این رو من عزیزان ببینن حسیب، بله این خیلی جالب هست. تبری میگه عمر ابن خطاب را دیدیم و هو یجلس و بیده جریدتون و هو یقول ایها الناس اسمعوا و اطیعوا قول خلیفت رسول الله. چیزی دستش گرفته، جای مردم ببینید خلیفه پیغمبر چه گفته. بعد باز تاریخ مدینه منوره صفحه 667 برای شما عرض کنم، میگه خرج علینا عمر و معه شدید مولا ابی بکر و معه جریده یجلس به الناس، مردم رو همینطوری به زور می نشاندن. قیس میگه رأیت عمر و بیده اسیب و نخل، شاخه خرما را به دست گرفته بود و هو یجلس الناس، به زور می زد سر مردم بشینید بشینید. یقول اسمعوا لقول خلیفه رسول الله. بعد فجاء مولا لابی بکر یقال له شدید بصحیفه فقرا على الناس فقال او اسمعوا واطيعوا لمن في هذه الصحيفه. چون یک دفعه پا میشه میاد اونجا، ابوبکر میفرسته غلامش رو، عمر هم اونجاست. عمر میگه مردم هر کس داخل این پاکت اسمش هست قبول دارید یا نه؟ میگم بله. برمیگرده پیش ابوبکر، یه از مردم اعتراف گرفتیم ها، بعد برمیگردن باز میکنن در داخلش چیه؟ اسم عمر. یعنی یک بساطی آقایان درست کردن در خلافت عمر با هیچ منطقی نمیسازه، با هیچ منطق. شما ببینید در رابطه با ابوبکر ما کار نداریم چه شد و چه نشد، عثمانش هم کاری نداریم، ولی خود خلیفه دوم که آخر عمر میگه من آرزو میکردم که ای کاش از پیغمبر سوال میکردم من الخلیفه تو بعدم. خب با این وضع آمدن قضایا را مطرح میکنم. الان یه حال این یه فراموشی گرفتن. شما ببینید روایتی را، همین بحث کلاله هست، خیلی در دو جا هست پیغمبر گفت تو نمیفهمی به این ایمان نخواهی آورد. یکیش بحث متعه هست که روایتش هم قبلا گفتیم دوستان دارن که در رابطه با متعتان که نه حالا پیغمبر اکرم آمد در روز چهارم ذی‌الحجه فرمود در زمان جاهلیت دو تا متعه بود، من اونها را دارم حلال میکنم و غیره. عمر آمد اعتراض کرد به پیغمبر، حتی گفت یا رسول الله متعت الحج؟ خب بله. خب یعنی ما میتونیم با زنانمون هم بستر بشیم؟ بعد از احرام آمدیم بیرون قبل از ایام حج تمتع؟ خب بله. بعد سوال میکنه، میگه یا عمر انک لم تؤمن بها ابدا، یه همچه تعبیری، تو هرگز به این ایمان نخواهی آورد. اینجا هم به همین شکل شما ببینید در رابطه با کلاله سوال میکنن، ان عمر رضا سأل رسول الله کیف یورس الکلاله اولیز، قال پیغمبر اولیس قد بین الله تعالی ذلک. اخو عمر این چی از من سوال میکنید؟ خدا خودش در قرآن گفته که این کان رجل یورث کلال زمزن. فکأن عمر لم یفهم، کانه را کردن فکأنه در عمر اصلا نمیفهمید. فانزل الله یستفتونه کرد، دوباره باز بعد از سؤالش عمر قول الله یفتیکم فی الکلال. فکأن عمر لم یفهم فقال لحفصه دخترش اذا رأیت من رسول الله طیب نفس، دیدی سر حال پیغمبر، پس علیه انها سوال کن در رابطه با کلاله. فرعت منه طیب نفس، یه روزی دید که پیغمبر خلاصه سر حال و شنگوله و فداش بشم. پس سألت و انها فقال ابو که ذکر لک ذلک، بابات گفته بیای سوال کنی. ما ارا ابا که یعلمها ابدا، خود این با سندهای صحیح همه نقل کردن. فکان یقول ما ارانی اعلمها ابدا وقد قال رسول الله ما رسول الله ما قال. خود عمرم میگه من هرگز این و بحث کلاله را نمی فهمم. مصنف صنعانی باز همینطور. فعدد با فقر فلم ما غرب یرید الله لکم ان تزلوا قال اللهم من بینت له یا من فلم تبین لی. خدایا اینا رو چیز کردن ولی به هیچ وجهی من نمی فهمم. باز داره ان عمر امر حفصه ان تسأل النبی فامهلت و حتی اذا لبس الثياب فسألت تا فامر فقال بله من امر که بهازا فلان به همین شکل پیغام علم تکفیهی آیت و سیف. آیا اون آیه تابستانی کفایت نمی کنه؟ البته من این رو آوردم که درباره کلاله دو تا آیه آمده، یکی در زمستان بود که در اول سوره نساء است، دومی در تابستان بود مشهور به آیت و سیف قل الله یفتیکم فی الکلاله. تفسیر وارثون علی بن منصور برای شما ارز کنم به همین شکل خودش میگه برای شما ارز کنم من اصلا نمیفهمم این را. سرخصی از فقهای بنامشون هست، ایشون هم باز به صراحت میگه عمر اصرار میکرد بر پیغمبر. بله پیغمبر اوما یکفی که آیت است و اینما بس به توجیهش. ببین توجیه احمقانه، میگه اینما احاله علال آیه. پیغمبر گفت عمر این آیه سیف قل الله یفتیکم فی الکلاله کفایت نمی کنه. پیغمبر خوب که برو تو آیه سیف مطالعه کن. میگه خواسته آقای عمر بره اجتهاد کنه. فینال ثواب المجتهدین. خیلی جالبه ها، توجیه نگاه کنید شما. پیغمبر میگه تو هرگز نمیفهمی، خودش هم میگه من نمیفهمم. آقای سرخسی بعد از 480-90 سال میاد میگه آقا اولم یک فکر تکفه که آیت سیب. یعنی آقای عمر برو اجتهاد کن تا ثواب مجتهدین هم به دست بیاری. یعنی اینها نمیدونم فردای قیامت چه پاسخی دارن، چه جوابی دارن برای این توضیحات بی ربطشون. اینا مواهب بله آیه زمستانش اول سوره است که همین که اول رو عرض کردیم دیگه آقا جان. و این که نردلان یور از کلالتن او امرعتن نساء آیه 12 دومی نساء آیه 176. والا نمیدونم، خودش میگه من سوره بقره 12 سال طول کشید تا حفظ کردم. دیگه حالا نمیدونم میگه چی، خودش داره میگه طور. یعنی حالا اگر اون توقی حضرت ولی از درست باشه که خیلی کار خرابه، خیلی کار خرابه. بله دیگه اینها نمونه هاییست که اینها میخوان میشه مصدر تشریع که چه کار بشه. همون روایتی هم که اون روز باز عرض کردیم در رابطه با قضیه در صحیح بخاری که داشت ابو داود سیده مفصل آورده که مجنونهی که زنا کرد و زن دیوانهی بود، عمر دستور داد او را سنگسار کنن. امیر المؤمنین برگرد فرمود برگردانید. برگشت گفت که یا عمر اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه عن المجنون حتی یبرع. سنن ابی داود جلد 4 صفحه 140 که متاسفانه این رو چیز نقل میکنه در صحیح بخاری ولی اولاش حذف میکنه. قال علی اما علمت ان القلم رفع عن المجنون، این که میخواست سنگسار بکنه این قضایا میاد. البانی میاد بگه این صحیح علی شرط شیخین است. بزرگان همه این قضیه را نقل کردن. باز در رابطه با اون خانمی که 6 ماهه بچه به دنیا آورده بود، این هم باز استیعاب برای شما عرض کنم با سندهای معتبر نقل میکنه که امیر المؤمنین میاد میگه 6 ماه یا 9 ماه وضع حمل طبیعیه. بعد دو تا آیه را کنار هم میگذاره امیرالمومنین سلام الله علیه و حمل و فصال و سلاسین شهرن، و اون آیه رضا و یرزین اولادهن نهولین کاملین. بعد حضرت میفرماید که این دلالت میکنه بر این که این قضیه این شکلیه. بله دیگه آقا، با تو زمان خودمون دارن حاج آقا تحریف میکنن، حوزه ساکت حرف نمیزنه. آقا پیغمبر با کفار معاهده کرد، شکستن معاهده. من دیروز در خطبه نماز جمعه مدیر کل اطلاعات اونجا نشسته بود، گفتم با یک روایت ضعیف به ما بیارید، یک آیه پیغمبر با یکی از مشرکین عهد بسته، بعد از شکستن پیغمبر دوباره رفته با اون عهد بسته. گفتم یک مورد بیارید برای ما. آخه دیگه چیه قضیهش؟ علنا داره به پیغمبر توهین میکنه، افترا میبندن. هیچ حوزه امام ساکته. هیچ یه والا ما نمیدونیم. شما بینید حالا اگر چیز بشه، ما فقط یک مورد داریم، یک مورد که در آیه هم هست که اینها عهد شکستن، یهود بنی قریظه هست. اینها پیغمبر که آمد به مدینه حدود شاید با 40 از قبائل یهود معاهده کرد، که غالبا ما اینها را مشهور به همون بنی قینقاه هست و مستلق و با قریظه، این ستا مشهوره. و حالان که پیغمبر با همشون عهد بست، اینها بنی قریظه در قضیه احزاب عهدشکنی کردن، پیغمبر اکرم آمدن گفتن اشتباه کردیم، اخطأنا و نسینا، نه گلدری کردن دا مثل آمریکا. پیغمبر فرمود باشه اخطأتم و نسیتم، ولی وقتی بعد از قضیه احزاب فقط دنبال بهانه میگشت پیغمبر اکرم، بهانه چی شد؟ قوم بنی بکر هم پیمان با قریش بود، بنی خزامه هم پیمان با مسلمان ها بود، اینا با هم جنگ کردن، قریش نیرو فرستاد، تعدادی از مردان بنی خزاعه را کشتند. اینها آمدن خدمت پیغمبر، یا رسول الله ما با هم عهد پیمان بستیم از هم دفاع کنیم. نبی مکرم دستور تجهیز سپاه برای حمله به مکه داد. ابو سفیان شنید، آمد مدینه، خونه پیغمبر، خونه دخترش ام حبیبه، رفت روی تشکی پهن بود بنشینه. ام حبیبه گفت بابا تو نجسی، این تشک مال پیغمبره، از این ور بیا این طرف. یعنی اینقدر دخترش تحقیر کرد. اومد پیش پیغمبر التماس کرد، خواهش کرد، به غلط کردن افتاد، چیز دیگر خوردن افتاد. پیغمبر فرمود خیر، با این که آمد این همه التماس، شما ببینید التماس ها و عجز و جزعی که ابو سفیان می کنه برای پیمان شکستن، پیغمبر گفت نه، دستور داد 10,000 نیرو حمله کرد و قضیه فتح مکه. این کاملا واضحه و روشنه. خدای عالم هم به رسول اکرم دستور میده، اون آیه اگر آقایان یادشون باشه که میگه فشرت بهم، اون آیه را آقایان بخوانن بیا تردد، فاما تسکفنهم فی الحرب، یعنی اینها که پیمان شکستن تارمار کنید، به طوری که برای آیندگان هم دیگران هم عبرت باشه. بخوانید آخر فشرت بهم من خلفهم، ام تسکفنهم فی الحرب، یعنی اینها را دیگه تارمار کنید، اثری از اینها نمانه. خب ولذا 600-700 تا از جوانهای بنی قریظه که در جنگ احزاب شرکت کرده بودن همه را سر بریدن. حتی اینجا همه مردان این اشتباهه. اون دسته از جوانها و مردان بنی قریظه در جنگ احزاب حضور داشتن، اونم طبق حکمیت معاذ بن جبل که قبلا از یهود بنی قریظه بود، گفت بله ما در تورات داریم هر کس عهدی ببندد و پیمان شکنی بکند مردانشان کشته می شود، زنانشان اسیر می شود. خب این برخورد پیغمبر با پیمان شکن. و حال اینکه در رابطه با قضیه خیبر و غیره پیغمبر اینش هم اجازه نداد. به مجرد اینکه اینها جنگ احزاب تمام شد، پیغمبر دستور حمله به خیبر داد. اینها ترسیدن آمدن، بنابراین شد که هر کس به اندازه بار یک شتر وسائلش وردار خیبر رو ترک کنه و کل خیبر در اختیار مسلمان ها قرار گرفت. اصلا یکی از دغدغه های رسول اکرم بعد از آمدن مدینه برخورد خشن و تند با پیمان شکن هاست. یعنی یک مورد ما نداریم غیر از این قضیه بنی قریظه که آمدن گفتن اخطأنا و نسینا، اونم که مرتبه دوم رسول اکرم تارمار کرد که تمام مردانشون رو، مردان رزمندشون رو کش، یه بلایی به سر اونها آورد. دیگه بعد از او دیگه از یهود کوچکترین خطری متوجه اسلام نشد تا روز رحلت نبی مکرم. اون وقت ما بیان بگیم بله پیغمبر پیمان بستن، دوباره رحم مذاکره کرد، دوباره مذاکره کرد، با اونا مذاکره نکرد با بنی قریظه. بنی قریظه گفتن یا رسول الله نسینا وقت انا، العذر عند الکرام مقبول. اگر اونا میگفتن نه ما آمدانه همچه کاری کردیم، باز پیغمبر یقین قبول نمی کردین رو. این قضایاییست. وقتی آمد یه روز گفت بله امام زمان قابل نقده، زمان اصلاحات بودن، خدا هم قابل نقده. آقا رفته در یاد یه حرفایی زده است که کاملا خلاف امنیت ملی، مثلا کاری نداریم. تذلیلی که از آقای خاتمی و یا بحث‌های دیگری که میکنه، یعنی الان این قضیه بنزین رو من دارم میگم خطان یه فتنه درست میشه تو کشور. حالا تازه است، هنوز اول کاره، باش تا صبح دولتت بدمه. اینها آمریکا تمام تلاش رو کردن برای اینکه ایران رو مثل عراق، مثل لبنان، مثل بحرین و غیره آشوب نتونستن، ولی الان به دست خود اینها آشوب درست میکنن. الان ظاهرا بودن از دیشب کل اینترنت موبایل هم همه رو بستن. بله قطع کلن قطع کردن. نماینده های مجلس به رئیس مجلس، این چیکی آقا شما آمدید؟ آیا در بودجه سال 98 رو مجلس آمده پول اضافه که میخواد نزدیک 70 هزار میلیارد تومان پول اضافه است، کجا میخواد اونا خرج کنن؟ نه بید از یه فقرا، غیر از اونی که به فقرا گفتن، غیر از اون، اونی که به فقرا میخوان بدن با بعد از هم نزدیک 70 هزار میلیارد تومان اضافه میاد، اینا کجا میخواید خرج کنید شما؟ ولی این واقعا ما به خیلی چیز باشیم عزیز جان، آماده باشیم که خدایی نکرده، خدایی نکرده دشمن از این توطئه سوء استفاده نکنه، کشور رو خدایی نکرده دوباره به آشوب نکشه. خود مقام معظم رهبری فرمود سال 98 سالی است که آمریکا دنبال فتنه تو کشور میگرده، مراقب سال 98 باشید. السلام علیکم و رحمت الله.